بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صدا رو تقویت کنید و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین الذین ذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومؤنسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجلله اش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان عرض تسلیت مصیبت جانگداز مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علی و به عنوان تسلیت به پیشگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاکش صلوات بلندی عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خداوند همه ما را در مثل چنین شبی که شروع تنظیم و اندازه‌گیری تقدیرات یک سال ماست، همه ما را مرضی امام زمان قرار دهد و بهترین تقدیرات را مخصوصا ظهور مولای ما را در امسال تقدیر و قطعی و حتمی فرماید و ما را جزو یاوران با وفای حضرتش قرار دهد. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین حضرتش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر نجف و کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. از مهمترین وقایعی که در ماه رمضان اتفاق افتاده است نزول قرآن در این ماه مبارک است. قرآن که ظهور علم خداوند است و مجموعه ای از علوم است که به قول خود قرآن بیان هر چیزی در این کتاب آسمانی آمده است. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. هیچ کلمه‌ای در لغت عرب دائره مفهوم و معنایش گسترده تر از کلمه شیء نیست، حتی بر خود خدا اطلاق شیء می شود. منتها خدا شیءٌ لا کالاشیاء، جنس شیئیتش متفاوت است با جنس شیئیت سایر خلق. او احد است، صمد است، لم یلد و لم یولد است و لم یکن له کفوا احد است. یک همچه ذاتی است ولی در این حال کلمه شی بر او اطلاق می شود. قرآن بیان کننده هر تر و خشکیست، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و این قرآن برای اهلش هدایت است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. و متقین تفسیر شده اند به شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه. حتی خود قرآن اول امام و آخر امام را مشخص می کند و روایات هم غیبی که در آیه بعد آمده در تفسیر متقین منحصر در امام زمان می کند، هم در شخصش، هم در شخصیتش، هم در وقت ظهورش. هر سه مصداق غیب است. وقتی که می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بعد چی می فرماید؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقینی که هدایت های قرآن برای اونهاست. اونها کیانند؟ کسانی که ایمان به غیب می آورند، یعنی کسانی که امام را، خلیفه خدا را، هم شخصش را، هم شخصیتش را، هم تمام مقامات و کمالاتش را بعد از پیغمبر باور می کنند و به او ایمان می آورند. شما فکر می کنید مقامات امیرالمؤمنین برای حتی اصحابی همچون سلمان و ابی ذر و مقداد و عمار کاملا ظاهر و آشکار شده بود؟ که نشده بود. حتی مثل کمیل که از شهداء در راه ولایت امیر المؤمنین است، یه وقتی محضر امیر المؤمنین نشسته بود، دید امیر المؤمنین داره قصه میخوره، اشاره به سینه مبارک میکند، انها هنا لعلما جما، یک علومی در سینه من روی هم متراکم شده، ای کاش یک حمله ای میافتم، یک انسانهای شایسته و لایقی را پیدا میکردم، این علومم را برای اونها بیان می کردم. کمیل بهش برخورد، گفت آقا اولست و صاحب سرک، مگر من صاحب سر شما نیستم؟ مگر شما حقایقی را برای من بیان نکرده ای؟ فبود چرا؟ ولیکن اونچه که از من علی به تو رسیده است مثل یک دریایی که وقتی طوفانی می شود موج روی موج می افتد، بعد این موج وقتی که بلند می شود می خواد بنشیند روی دریای پودری، از اون در ساحل می نشیند. اون چه از علوم من علی به مثل توی کمیل رسیده یک همچه پودری از اون دریاست. پس امام مقاماتش، علمش، شخصیتش غائب از انظار و از دید عقول و افهام مردم است. بنابراین متقی اون کسیست اون چنان امام را باور کند، ایمان به شخص و شخصیت امام بیاورد، که اگر امام به او فرمان داد برو داخل آتش، بیچون و چرا برود؟ نگه آخه من گناهم چیه چرا باید برم تو آتش؟ امام دیگه معصومه، پاکه، حکیمه، مهربانه، از پدر مهربانتره، حتما حکمتی دارد این دستور او. قصه سهل بن حسن خراسانی رو همه تون میدونید، آمد خدمت امام صادق گفت آقا چرا نشستید قیام نمی کنید؟ حقتون از بن العباس نمی گیرید؟ شما در یک خراسان ما 100,000 شمشیر زن و جان برکف دارید، چرا حرکت نمی کنید؟ فرمودن یکیش تویی؟ گفت بله. به کنیز فرمودن تنور رو آتش کن. آتش کرد، شعله ها بلند شد. فرمود آقای سهل بن حسن پاشو بشین تو تنور. گفت بلا، مگه نمیگی من جان بر کفم، آماده جان بازیم، و مگر من امام تو نیستم؟ دارم بهت میگم پاشو بشین تو تنور. گفت آقا ببخشین خطا کردم، منو به گناهم مؤاخذه نفرمایی، نمیخوای بری نرو. سراسر هارون مکی از اصحاب امام صادق، از تربیت شدگان امام صادق وارد شد، کفشش هم دستش بود. حضرت فرمود هارون بشین تو تنور. نگفت چرا؟ نگفت چه اتفاقی افتاده؟ یه راست کفششو انداخ زمین، پرید تو تنور. به کنیزم فرمودن در تنور رو ببند. رو کردن به سهل بن حسن، خب خراسان چه خبر؟ شیعیان ما چطوره؟ جوری حضرت حرف می زدن انگار چندین سال در خراسان زندگی کرده اند و همه را می شناسن. مدتی که معطلش کردن فرمودن حالا پاشو نگاه کن ببین تو تنور چه خبره. دید این آقای هارون مکی وسط گل آتش نشسته، ابدا آتش در بدن او اثر نکرد. امام امتحان می کند. فکر کردیم ما این همه اظهار میکنیم آقا بیا قربونت بریم فدات بشیم، آماده ایم، واقعا آماده ایم. اگر حضرت تشریف آوردن فرمودن این خونه‌ای که توش نشستی خونه غصبی است، دزدی بوده به تو فروختن، تو الان مالک نیستی، مالکش هم راضی نیست، پول تو برو از اون کسی که بهت فروخته بگی، تو الان نمیتونی تو این خونه ادامه ی حیات بدی، نماز بخونی، قصد کنی، وضوع بگیری، همش باطل. حاضری فرمان امامت را امتثال و اجرا کنی؟ اگه حضرت فردا اومدن فرمودن این مغازه‌ای که تو داری ما چند میلیون از توش درآمد داری، این مال فلانیه، قسم کردم به تو فروختم، حاضری رها کنی؟ گوش به حرف امامت کنی؟ شما فکر میکنی ائمه ما چرا همشون مظلوم و تنها موندند؟ 120,000 نفر در صحرای قدیر آمدن با امیر المؤمنین یک به یک بیعت کردن. اینا بعد از پیغمبر کجا رفتن؟ چرا ابوبکر و عمر باید جرأت کنن؟ جرأت کنن، چرا باید جرأت کنن به در خانه دختر پیغمبر حمله کنن؟ این جرأت از کجا آوردن؟ این انسانهایی که فرار در جنگ ها بودن و حمله های حیدری امیر المؤمنین را با چشم دیده بودن، چون فهمیدن که این مردم عبید الدنیایند، به قول خود امیر المؤمنین، هم امیر المؤمنین این سخن رو فرموده، هم امام حسین، هم امام صادق، الناس عبید دنیا. خیلی تعبیر تیزیه، بنده دنیایه، بنده دنیایه، نه بنده خدا، نه نوکر مولا، نه گوش به حرف مولا. اگر شب قدری که لیلة القدر خیر من الف شهر، معنای آیه رو میفهمیم، یک شب است، از غروب آفتاب تا طلوع فجر، عمل در این چند ساعت از عمل در 1,000 ماهی که در اون 1,000 ماه شب قدر نباشد، یعنی از عمل در 84 سال افضل و برتر است. اگه تونستی تو این چند ساعت یه تغییری در خودت ایجاد کنی، این خیلی نکته مهمی است ها، و سنت خدا در قرآنه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا سرنوشت هیچ جمعیتی را تغییر نمیدهد مگر این که اون جمعیت خودشونو تغییر بدن، افکارشون رو، اعمالشون رو، اخلاقشون رو، رفتار اجتماعیشون رو، ارتباطشون با خدا را، ارتباطشون با خلق خدا را، رحم و مروتشان را نسبت به یک دیگر تغییر بدی. اونی که خدا ازت خواسته اونو بیاری، اونی که ندای فطرته، ندای انسانیته، در خودت ایجاد کن. بلا 1,000 دعا کنی، 1,000 ختم قرآن بخوانی، 1,000 جوشن کبیر بخوانی، هر شب ما رمضان هم بخوانی، فایده ای نداره، واقعا فایده نداره. وقتی من دعا میکنم بعد میرم تو بازار هر غلطی میکنم، هر ربایی میخورم، هر دزدی میکنم، نمیخواستم یه حرفو بگم، اسمم نمیارم، ولی ببینید ما که مجلس میدیم گاهی چی کارا میکنیم. ماشین فروخته، بعد از 7 سالی بنده خدا یادش رفته ماشین رو به نام خودش بزنه. اون سندی که برگه سبزیست و روش نوشته سند مالکیت خود رو، فکر کرده که سند ماشین همینه. بعد 7 سال که ماشینشو فروخته رفته تو محضر به نام کنه، میگن آقا این ماشین به نام تو نیست، به نام فلانیه. زنگ میزنه به فلانی، میگه آقا من به شما ماشین فروختم. میگه نه من شما رو ندیدم، ولی یه واسطه این ماشین رو تحویل من داده. میگه بس من دیگه زنگ نزن. وقتی که اون واسطه به او مراجعه میکنه میگه 10 میلیون بده تا بیام تو محضر سند رو به نامت کنم. حالا یه وسط چه اتفاقاتی افتاده اینا با هم چه دعوایی دارن خدا میداند. اما ببین دینداری ما این شکلیه. بعد توقع داری سینه زدی گریه کردی امیرالمومنین بیاد به دادت برسه با یه عقبازی ها با یه دزدی ها با یه مال مردم خوردن ها به خدا فایده نداره، فقط مسکنه. به درد دنیات اگر بخوره به درد آخرتت نمیخوره. باید خب تو بسازی، باید محبت امیرالمؤمنین در من واقعیت پیدا کند. امیرالمؤمنین کسی است که وقتی میشنود خلخال از پای یک زن یهودیه در آوردن میشیند گریه میکند، ناله میزند، اشک میریزد. من حاکم باشم، در تحت حکومت من یک زن یهودیه که داره جزیه میپردازه و از منافع مسلمین استفاده میکنه به زور خلخال از پاش در بیاره. باید خودمون رو تغییر بدیم، ولای بلاها روز به روز بیشتر خواهد شد. از ارزونی خبر نخواهد بود. ای به یک دیگر ظلم میکنیم، حق هم دیگر رو میخوریم، بعد میاد تسبیح میچرخونه، فایده داریم؟ قوم یونس یک قومی بودن، قرآن حکایت میکنه 33 سال یونس اینا رو موعظه کرد، نصیحت کرد، بیاد آدم بشید، بیاد با خدا ارتباط پیدا کنید، بیاد از بت پرستی، از شرک دست بکشید. قبول نکردن. 2 نفر بیشتر بهش ایمان نیاورد. یکی تنوخا که عابدی بود، یکی روبیل که عالمی بود. خسته شو پیغمبر خدا خسته بشه خیلی حرف توشه. وقت من خسته میشم شما خسته میشی. پیغمبری که معصوم است، پیغمبری که مرتبط به مقام وحی است، پیغمبری که خدا هی مطالب را بر او القا میکند، او برای مردم تلاوت میکند، پیغمبری که رحیم است، ارحم بکن من آبائکم و امهاتکم هست، این پیغمبر خسته شود و نفرین کند، خیلی حرف. در این حال وقتی که نفرین کرد و تقاضای عذاب کرد، خدا به یونس گفت جناب یونس اینقدر عجله نکن، تو میخوای فوری مردم نابود کنی، من به اینا مهلت میدم، بعد تو اینا بچه هست، پیر زن هست، پیر مرد هست، مستضعفین فکری هستن، شاید بعضیاشون حرف تو رو نفهمیدن، یه خود صبر کن. قبل از تو نوح پیغمبر همین عجله رو کرد و نفرین کرد و مام دیگه چون پیغمبر ماست قرب و منزلتی داره، زحمتی کشیده 950 سال تو مردم داد کشید، فریاد کشید، دعوت کرد، نپذیرفتن، خسته شد، نفرین کرد، بلا نازل کردیم، همه نابود شد. یونس تحمل کن، گفت خدا من دیگه تحمل ندارم، خسته شدم، ایمان نمیارن، میخوان منم بکشن، اگه تو راضی منو بکشن. خدا به یونس رحم کرد، دعاشو مستجاب کرد. تنوخا که عابد بود همراه یونس رفت بیرون. خدا وعده کرد فردا صبح من بلا رو ظهر نازل میکنم. اون عالم که روبیل بود مون تو مردم، گفت مردم صبح که شد اول وقت آثار عقوبت خدا ظاهر شد، باد می اومد، طوفان می اومد، ابرهای سیاه می اومد، زمین می درزید، دریاها طوفانی شده بود. گفت بلا چند قدمی شماست. گفتن تو عالمی، تو فهمیدی، هر چی تو بگی ما عمل میکنیم. گفت بیا توبه کنید، هیچ راهی ندارید، بیایید ولو یونس در اختیار شما نیست، به یونس ایمان بیارید، بگید خدا قبول کردیم، اگر یونس برگرده پیش ما دیگه گوش به حرفش میکنیم. و باید برید تو بیابون، فایده نداره، سر به خاک بگذارید، مادرها بچه ها را جدا کنن، گله های گوسفند رو ببرید، بره ها را از مادرهاشون جدا کنید، زجه بزنید، ناله کنید، عشق بریزید، توبه نصوح کنید، واقعا خودتون رو تغییر بدید، افکار بد رو کنار بگذارید، یک فکر روشن پاکیزهی پیدا بکنید تا خدا این بلا را شما دفع کنه. رفتن و توبه کردن و نالیدن. یونس با تنوخا ظهر برگشت که جنازه های مردم رو رو زمین ببینه، دید همه دارن زندگیشون رو میکنن. گفت خدایا مگه قول ندادی؟ پدامت چرا؟ پس چی شد؟ یونس اینا رفتن توبه کردن، وجود یک عالم در میان اونها باعث شد که اینا منقلب بشن، گوش به حرفش کنن و توبه کنن. بعد قرآن میگه چرا سایر اقوام مثل قوم یونس نمی روند توبه کنن؟ که توبه و ایمان اونها به حال اونها فایده داشته باشد، با این که ما مقدر کردیم و حتمی کردیم که عذاب بر اونها نازل شد. یکی دیگه قرآنه، سند قرآن که درسته. دقیقا همین قصه در بنی اسرائیل پیش آمد، به خاطر یک خطای ساره همسر ابراهیم، بعدن هم انحراف بنی اسرائیل. خدا مقدر کرد 400 سال معذب دست فرعون و فرعونیان باشن. قانون خداست، زمین بری آسمون بری، گناه کردی، معصیت کردی، توبه هم نکردی، اصرار بر گناه هم داری، خودت هم نمیخوای تغییر بدی، خدا بلا میفرست. چه ایمان بی حرف داشته باشی چه نداشته باشی. بنی اسرائیل زناشونو میگرفتن میبردن، مرداشونو ازشون بیگاری میکشیدن، بچه هاشونو می کشتن فرعون و فرعونیان. جمع شدن باز علماشون، گفتن بابا بیاد بریم به درگاه خدا ناله کنیم، از گناهان گذشتمون توبه کنیم. یکی از آثار گناه اینه که سلط الله علیهم شرارهم، خدا نفهم ترین انسانها، بیشعور ترین انسانها، قسی القلب ترین انسانها را بر اونها مسلط می کند. یکی از عقوبت های خدا. رفتن ناله کردن، باز مادرها بچه ها رو اون طرف گذاشتن، گریه می کردن، زجه می زدن، گله های گوسفند رو برده بودن برها، با 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 یک ولولی بود تو بیا. 40 روز هر روز رفتن و نالیدن. خدای متعال به موسی وحی کرد، موسی باید بری به داد بنی اسرائیل برسی. 40 روز گریه کردن، ناله کردن. 170 سال از عذاب باقی مونده رو خدا بخشید بر بنی اسرائیل به خاطر ناله های 40 روزه و توبه 40 روزه و دعاهای 40 روزه شون. چرا ما نمیریم دعا کنیم؟ ایمان نداریم که داریم. قرآن میگه قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اصلا خدا به شما اعتنایی نداشت اگر دعاهای شما نبود. همین دعاهایی که میکنی، قرآن میگه مؤثره، روزی رو زیاد میکنه، بلا رو دفع میکنه، اخلاق آدم رو نیک میکنه، عقل و شعور آدم رو بالا میبره، فهم تو در کسب و کار یک فهم بالنده ای می سازد. بفهمی چی رو بخری، کی بخری، کی بفروشی، به کی بفروشی، به کی نفروشی، چند بفروشی. عقل معاشت فعال میشه. شرطی که توبه کنی. استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. نه تنها باران رحمتش را بر شما نازل می کند، نه تنها ثروت شما را زیاد می کند، نه تنها فرزندان برومند به شما عنایت می کند، به شما باغ می دهد، نهر می دهد، صاحب ویلا می شوی. درست بیا تو میدون، دنیا هم بهت میدیم،
چرا دیوونوازی در میاری؟ چرا سر عقل نمیای توبه کنی، استغفار کنی، با خدا، با امیرالمؤمنین، با امام زمان آشتی کنی؟
فکر کرده همش بره در مغازه کله صبح، بره آخر شب بیاد وضعش خوب میشه.
قرآن میگه نمازاتون اول وقت بخونی، 30 روز ماه رمضان روزه بگید. والله نمیدونید چقدر روز خاری تو این مملکت زیاد شده، علنا و آشکارا میخوره.
گاهی به ما هم تعارف میکنه.
خدا شاهده، چند روز پیش تو مشهد بودم، داشتم میرفتم داروخونه یه داروی بگیرم، یه بی کارگری نشسته چند تا دیگه هم منتظر بیان. واجا سلام علیکم. عمدن برای این که ریش پوزخن بزنن به قیافه ما، حتاک شدن مردم، عاملش چیز بماند.
اقلا ما مذهبی ها، ما هیئتی ها، ما علیچی ها، ما امام زمانی ها، ما حسینی ها،
خودمون رو تغییر بدیم. هر جمعیتی هم همشون نرفتن، یک عده از اونها رفتن ولی درست رفتن، باز نفاق بازی در نیاوردن. هزار فیلم و هزار عکس بگیر و همه جا پخش کن، آی رفتیم دعا کردیم، مردم ببینید تماشا کن. دعا برای خدا برو، درست برو،
تو داخله خودت خودتو تغییر بده، واقعا اهل ولا بشو، واقعا دنبال امیر المؤمنین باش، مثل سلمان، مثل ابی ذر، مثل مقداد، مثل عمار، مثل میثم تمار. چه مردهایی بودن اینا؟
آخه چرا اینا به علم بلایا و منایا رسیدن؟ چرا اینها تصرف در نظام طبیعت می کردن که ما نمی توانیم بکنیم؟ همون ولایت را ما هم داریم.
اونها ولایت با اطاعت داشتن، ما ولایت بی اطاعت داریم. فرق ما و اینا در اینه.
اصحاب امام حسین چرا به اون اوج قدرت رسیدن که امام حسین در شأن اونها سخنی فرموده که هیچ پیغمبری، هیچ وصی پیغمبری راجع به اصحابش چنین سخنی نفرمود؟
که من نه در سابقین نه در لاحقین اصحابی نیکوکارتر، بهتر، با وفاتر، با صفاتر از اصحاب خودم ندیدم و نخواهم دید. چقدر اینا مرد بودن، بعضیشون پولدار بودن، ثروتمند بودن. حبیب هم رئیس بود، هم پولدار بود، هم فقیه بود. رفتید سر قبر حبیب این دفعه نگاه بکنید، یه پرده زرینی رو قبرش افتاده. امام حسین یک جمله راجع به او فرمودن: کنت رجلا فاضلا، تو یک مرد با فضیلتی بودی، تختم القرآن فی رکعت واحده، تو یک رکعت نمازت یک ختم قرآن میخوندی، لله در رکع یا حبیب، اجر تو فقط با خداست.
فقط این نبود که بیاید جان فدای امام حسین کنه،
عالم بود، فهمیده بود، عابد بود، اهل زهد بود، اهل تقوا بود، مرد بود، شجاع بود، اهل سخاوت بود.
یعنی تمام صفات کمالیه ولو در اون حد نازلش اگر در ما ایجاد شود، امام زمان بالله آغوشش رو باز میکنه، او از پدر مهربانتر است. پس چرا این همه ناله، این همه فریاد از شیعه برمیخیزد؟
اما فرجی و گشایشی در کار شیعه نمی شود.
چرا؟ اقلا امشب رفتیم خونه، تو خلوت خودمون این سوال رو هر کدومون از خودمون بپرسیم، هممون بگیم آقا بیا به خواب ما، به ما بگو ای به کار ما از کجاست؟ دل مادرت را شکسته ای، دل شما را شکسته ای، حرمت شما را نگه نداشته ایم، با گناه ما نمک رو زخم دل شما پاشیده ایم. همین قدری هم که بلا از سر ما دفع شده و می شود به خاطر دعاهای نیمه شب اون مولاست.
مگر خود حضرت به میرزای نائینی استاد المراجع نفرمود در جنگ جهانی اول که ایران شده بود محل تاخت و تاز روس و انگلیس، روس ها از شمال، انگلیس ها از جنوب وارد ایران شده بودن، غوغایی بود، شیعه در فقر و فلاکت می سوخت، گندم ها را می بردن آتش می زده، چه کارها می کرد. این مرجع شیعه تو نجف کنار قبر امیرالمؤمنین مضطرب حال شیعه می شود، به درگاه امام زمان می نالد، استمداد می کند، خواهش می کند آقا عنایتی کنید. شب می خوابد، در عالم رؤیا می بیند یک دیوار بزرگی است به شکل نقشه ایران. پای این دیوار یه مشت زن و بچه بی سرپرست نشستن، دیوار از کمر شکست خورده، چیزی باقی نمونده که روی سر اونها خراب شود، مضطرب می شود، متوسل به امام زمان می شود، یا صاحب الزمان به داد شیعت برس. یک مرتبه حضرت آشکار می شن، با انگشت سبابه یک اشارهی به این دیوار می کنن، روی پای خود می ایستد. بعد حضرت این جملات را می فرماین: ایران شیعه خانه ماست، خم می شود، می شکند، خطر هست، اما ما نگهش می داریم، ما نمی گذاریم سقوط کند. بالاخره تو همین ایران مردم برای حضرت زهرا به سر و سینه میزنن، گریه میکنن، ناله میکنن. تو همین ایران دهه محرم مردم سیاه میپوشن، دست را میاندازن، سینه میزنن، زنجیر میزنن. ولی اینا بس نیست، اینا کفایت نمیکنه. باید تو طریق اهل بیت هم قدم برداشت، باید آدم زندگیش، حتی اسم بچهش، اسم زنش، اسم دخترش شباهتی به اهل بیت پیدا کنه. آخه معنا نداره خدا به من دختر بدهد اسمش را مژگان بگذار. با وجود نام زیبای فاطمه، با وجود نام پربرکت زهرا، با وجود نام پربرکت رقیه، زینب، ولو قدیمی است اما خیلی برکت داره. که از رفقا میگو خدا به من یک دختری داد اسمش رو خدیجه گذاشته، نام مادر فاطمه. میگو زندگیم زیر رو شد، اصلا خدا یک ثروتی بعد از این دختر به من عطا کرد، یک نعمتی به سر من ریخت که عجیب و غریب. نام‌های آسمانی برکت دارد، اینو باور کنیم. شده التماس کن به همسرت، به مادرت، به خواهرت که اسم دخترش، اسم پسرش را هم نام امیرالمؤمنین، هم نام امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا، دخترهای ائمه، این همه اسامی مبارک زیبای پربرکت دارند. در روایت امام صادق سلام الله علیه میفرماید: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم احمد او محمد او علي او الحسن او الحسين صلوات الله عليهم اجمعين او فاطمه من النساء. در اون خانه‌ای که این نام‌های آسمانی باشد، از میان نام‌های بانوان نام فاطمه باشد، در اون خانه فقر راه پیدا نمی‌کند. افلیس نام مهدی، من تا به حال چندین مهدی دیدم، آدم‌های موفقی ان تو کارشون، هوش و ذکاوت عجیبی خدا به اینا داده، ایمان‌های خوبی خدا نصیب اینا کرده. مهدی کسی که همه انبیا منتظر اوین. این وجه الله الذي الیه يتوجه الاولیاء، این سبب المتصل بین الارض والسماء. هر فیضی از مستر فیض الهی بر هر زی فیضی میخواد نازل بشه، چه بر ملکی، چه بر جنی، چه بر انسی، چه بر جمادی، چه بر نباتی، چه بر اون ماهی در دل دریا، به دست امام زمان با تقاضا و درخواست امام زمان نازل میشه. خب ما نباید تشکری از یه آقا داشته باشیم؟ بهت میگم برای امام زمان دعا کن، خسته میشی، میگه آخه چقدر دعا کنم. به خدا اگر از اول شب قبل تا طلوع فجر فقط یک سره بگی اللهم اجل ولیک الفرج، یک سره بگی یا رب الحسین بحق الحسین اشب صدر الحسین به ظهور الحجه، خدایا اون سینه ای که زیر سم اسب ها خورد شفاش بده با ظهور امام زمان منتقم خون امام حسین. اینجوری دعا کن، دعای اللهم کل ولیک میدونی ورودش مال شبهای قدره. شیخ صدوق ما سند معتبر نقل میکنه، تو کرر هذا الدعا فی لیلت 23 من شهر رمضان، این دعا را بعد از حمد خدا و بعد از صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام تکرار میکنی. خوب دقت کنید، تکرار میکنی در شب 23، در کل ماه رمضان، در حال سجده، در حال قیام، در حال قعود و فی الشهر کله، در کل ماه رمضان. و کیف امکنک، هر جور در برات امکان داشت در طول عمرت یک سر این دعا را تکرار 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 کن. من چی؟ یک بار و دوبار نیست، چون ما مدیون به امام زمانیم، ما همه چیمون از امام زمانه. اگه درخواست امام زمان از خدا نبود اصلا ما از کتم عدم پا به عرصه وجود نگذاشته بودیم. صریح کلام خود حضرت در یکی از توقیعات، اما الائمه فانهم یسالون الله فیخلق و یسالونه فیرزق. نقش امام در خلقت چنین است که او از خدا میخواهد، خدا می آفریند، او از خدا میخواهد، خدا روزی میدهد. یعنی تو بینایی نداشتی، شنوایی نداشتی، حس چشایی نداشتی، حس لامسه نداشتی اگر امام زمان از خدا نخواسته بود این نعمت ها را برای تو. خب تشکر من کو؟ فقط در 24 ساعت یه بار تو نمازم دعا کنم برای امام زمان؟ میفرمان تو کرر این دعا رو تکرار کن. در اون دستور دعای اللهم عجل ولیک الفرج میفرماد اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. زیاد دعا کنید. وقتی زیاد دعا کردن رو از خود پیغمبر سوال میکنن نسبت به کثرت صلوات در روز جمعه، میفرماد روز 100 بار، در شب جمعه هم 100 بار. چند بار؟ 200 بار رو به 5 وعده نماز تقسیم کن، هر وعده میشه 40 بار. کمه کمش بخوای برای امام زمانت در طول 24 ساعت زیاد دعا کرده باشی، سر هر سجاده باید 40 بار دعای اللهم عجل ولیک الفرج رو بخونی و با الهاه و اصرار و گریه و عشق و آه و ناله و حالت انقطاع از ما سوى الله هم باید بخوام. دیگه هی امید به این اون نداشته باش بیان کار امام زمان رو انجام بدن. تموم شد، همه امتحاناشون رو دادن، خلاص. دیگه منتظر کسی نباش، فقط منتظر امام زمان باش. او باید بیاید، امنیت مطلقه رو در کل کره زمین ایجاد کند. او باید بیاید ثروتها را یک تقسیم عادلانه بکند. اونقدر مردم غنی و بی‌نیاز میشن که در نماز جمعه حضرت زکات رو هم تلمبار میکنن مثل یه تپه. طرف میاد خدمت حضرت، میگه فقیرم نادارم، حضرت اون برو برده جو ریخته، میاد با یک حرص و وله اینا رو هیبم دلو میزده تو جیباشو، بعد ای مردم در این نگاه های عجیب و غریب بهش میکنه، خجالت میکشه، نار خالی میکنه، به مقدار نیازش بر میداره میره. داره حضرت یک دعایی میکنه، دستی به سر شیعیان میکشد، حالت غنا و بینیازی در اونها ایجاد میشود، دیگه حرص برای دنیا نمیزنن، همه ی حرصشون اینه چگونه به مولامون آمده خدمت کنیم، چگونه کارهای حضرت رو انجام بده. اگه تونستی امشب این تغییر رو در خودت ایجاد کنی،
که من بیام عاشق امام زمان بشم، نه عاشق دنیا. اصلا گیرم که هیچ گناهی هم نمی‌کنی، ولی عاشق دنیایی. گیر کار دینه.
الناس و عبید الدنیا.
همین دست به پاتو بسته. لذا تو نماز حال نداری. من به بعد یا رفقا که خیلی هم پول دارن، میگم آخه چرا اینقدر خودتو مشغول کردی؟ دیگه آقا نمیشه دیگه. چند تا شغل و چند تا تلفن و چند تا کارمند و خوغا. اکثر مشغوله. وقت یک نماز درست حسابی ند. بابا کی گفته تو اینقدر خودتو مشغول کن؟
فردا امام زمان هم تشریف بیارن. بالاخره حق الناس، چه کار باید پاس کنیم؟ حقوقا رو باید سر ماه بدیم. انشالله ما میاییم ملحق به امام زمان میشه.
تو اینجوری فکر میکنی؟ اون زاهد و عابدی هم که ازدواج نکرده بود و مثلا زهد ورزیده بود که دیگه دنیا او رو فریبش نده، خرابش نکنه، تو نجف زهاد و عباد جمع شدن، گفتن این همه عابد، این همه زاهد، این همه اهل بلا تو نجف، تو کربلا، تو کاظمین، تو مشهد، تو قم، اینور اونور هستن. یعنی 313 یاور برای امام زمان کامل نشده.
بنا شد این سوال از خود عزت بکنه. 10 نفر رو انتخاب کردن، از 10 نفر 3 نفر، از 3 نفر 1 نفر دیگه همه رو سرش قسم می‌خوردن. بنا شد بره تو بیابونای نجف التماس کنه، گریه کنه، از حضرت کمک بخواد. آقا جواب این سوالو بدید. رفت و برگشت، دیدن با لب و لوچه آویزون، اعصابش خود، یک سره گریه میکنه، خودش رو سرزنش میکنه. ها چی شد؟ گفت من تا رفتم تو بیابونا شروع کردم گریه کردن، نالیدن، التماس کردن. بعد یکی دو ساعت یک باغ و بستان و شهر زیبایی در نظرم آشکار شد. گفتم خدا، ما این همه بیرون نجف اومدیم، یک همچه شهر سرسبز و خرمی ندیدیم. از این نفر سوال کردم اینجا کجاست؟
گفت اینجا محل زندگی امام زمانه، یاران امام زمان اینجا.
گفتم میشه حضرت رو دید؟
گفت باید بریم بپرسیم. با هم رفتن و رسیدن به یه جایی، خیمه‌ای بود یا قصری بود، هر چی بود. رفت گفت حضرت میفرمان فلانی چون ازدواج نکرده، به سنت پیغمبر عمل نکرده، ایمانش کامل نشده، نمیتونه بیاد ما رو ببینه.
خب آقا ما چیکار کنیم توی بیابون؟ کی به ما زن میده توی شهر غریب؟ فهمیدم فلان تاجر از دوستان ماست، توی شهر زندگی میکنه، دختر خوبی هم داره، حاضر دخترش رو به عقد شما در بیاره. خوشحال، هم فال و هم تماشا. بردنش بالاخره عقد و خوندن و شب زفاف فرا، دید دخترم خیلی جمیله و خیلی با کمال و خیلی مؤمنه و صالحه. میدونی دخترهای مؤمنه نورانی تر و قشنگتر هم هستن تا اونایی که آلوده. شب زفاف یک مرتبه سر و صدای لشکری میاد، چیه چه خبره؟
گفتن امام زمان دارن قیامشون رو شروع میکنه.
یک مرتبه مأمور حضرت آمد، آقا میفرمان پاش بیا. گفت آقا بلم نن ملحق میشم بهشون، یه مختصر کاری دارم میام.
دو مرتبه مأمور حضرت اومد، حضرت میفرمان همین الان بیا.
گفت برن من الان میام.
بار سوم آمد، گفت آقا میفرمان اگه الان میای بیا، با تأخیر میخوای بیای؟
نمیخوام بیای. گفت نه من الان وقت ندارم. تا گفت من وقت ندارم، دید نه عروسیست، نه هجلیست، نه شب زفافیست، نه باغ بستانیست، نه شهریست. امتحانش کردن بدبخت رو. حالا فهمیدی که ازدواج نکردن هنر نیست؟ باید ازدواج کنی تا بفهمی خبری نیست.
قرقرا رو بشنوی، بچت کثیف کاری کنه، هی هر شب بگه پاشو پاکش کن، پاکش کنی
خوب به چلونت که دیگه از زن بیزار شی. وقتی که حضرت که اومدن بدوی، همه چی رفتان کردی دیگه، فهمیدی خبری نیست. این دنیا همه چیش
مشکلات دارد. آن حور بهشتیست که فرمود غوغاییست، که اگر سرش را از بهش بیرون کند، یک تار موی او را اهل زمین ببینن، فرمود همه از شدت شوق قش می کنند و روی زمین می افتند.
پس بیایم خودمون رو تغییر بدیم. شب قبل، امشب شروع کاره، تقدیر می کنن، اندازه گیری می کنن افکارتو، نیاتتو، توبتو،
یک سال گذشته تو از شب قدر سال گذشته تا امشب.
اگه دیدن تغییری داره ایجاد نشد یا تقدیرات معمولی برات رقم میخوره، گاهی بلاهایی هم برات تقدیر میشه. اما اگه از امشب گریه کردی تا شب 21م یه خورده خودتو بیشتر تغییر دادی، توبت جازمتر شد، نیتت یک نیت واقعی شد برای نصرت امام زمانت، در شب 21م تأکید میشه کار، اون چه که تقدیر شده ابرام میشه، یعنی محکم میشه. تا شب 23 صبر میکنن، بهت مهلت میدن. اگر دن تو این فاصله از شب 21 تا شب 23 نه دیگه سر عقل اومدی و آدم درست حسابی شدی، میخوای امام زمان تو واقعا یاری کنی، تقدیرات خوب در شب 23 فرمود قطعی و حتمی میشود، دیگه تغییری در اون راه ندارد الا این که خدا فرمان خاصی بدهد. حالا دیگه یه کربلایی رفتی ناله ای کردی، تو مجلس امام حسین حسابی سیر گریه کردی، او دیگه دست خداست. لذا امشب باید خیلی حواستو جمع کنی. این سه شب هم شب زیارتی مخصوص امام حسین، هم شب عزای امیر المؤمنین، اول مظلوم عالم علی است. یعنی چی؟ این اول مظلوم بودن اولیت زمانی است یا اولیت رتبی است؟ زمانی که قطعا نیست، چون قبل از امیرالمومنین خیلی انبیا رو کشتن، به خیلی از اوصیا ظلم کردن، حضرت زکریا رو میان درخت گذاشتن با اره بریدن، سر یحیی را بریدن برای یک زنازاده بردن، قابیل حابیل و اول مظلوم را او کش. پس اولیت، اولیت زمانی نیست، اولیت رتبی است. میدونی یعنی چی؟ یعنی رتبه امیر المؤمنین در مظلومیت فوق رتبه مظلومیت همه مظلومان عالم است. یعنی چی؟ بازش کنم. یعنی هیچ پیغمبری، هیچ وصی پیغمبری، شما تاریخ رو ورق بزنید پیدا نمی کنید که مقابلش همسرش را بزنه. نداریم. با لگدی که به در خانه او می کوبن، محسن 6 ماهه او را بکشن. نداریم. نداریم در تاریخ که با تازیانه بر بازوی همسر پیغمبر یا وصی پیغمبری بزنن که اثر این تازیانه بعد از 95 روز همچنان روی بازوی او بماند مثل یه بازو بندی. پس مظلومیت از نظر رتبی فوق رتبه همه مظلومان عالم است. لذا باید امشب خیلی برای امیرالمؤمنین گریه کنیم. این همه مظلومیت ها کمش بود که اون ظلم امشب بر سر مولا فرود آمد. علی که برای قاتلش دعا می کرد، سفارش می کرد به حسنش، اون چرا که خودتان می خورید، خودتان می نوشید، به اسیرتان بدهید.